به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروزمون هم براشون مفید باشه.
انشالله. آقای دکتر، امروز قرار شد تکنیک‌ها رو از شما بشنویم. منتها قبلش یه گریز بزنیم به برنامه هفته گذشتمون و بعد بریم سراغ تکنیک‌ها.
بسیار عالی. در جلسه گذشته عرض کردیم بچه‌ها تو دوره نوجوانی خودهای متفاوت رو امتحان می‌کنن، ارزیابی می‌کنن و تشخیص میدن کدوم یکی از این خودها میتونه تقویت بیشتری براشون ایجاد کنه و رفتارهای محیطی تعیین کننده انتخاب باثبات بچه‌ها خواهد بود. یه دونه از اون خودها رو باثبات و همیشگی میکنن و اون خود باثبات و همیشگی میشه هویتشون و خودشون هم اونو قبول دارن، یعنی انکارش هم نمیکنه، میگه من اینطوریم، دوستم دارم که اینطوریم. حالا این هویت دو مدل داره، دو شکل داره، یا نامطلوب و به هم ریخته یا مطلوب و موفق. هویت موفق نشانه هایی داره. مثلا نوجوانی که هویت موفق داره دقیقاً میدونه چی میخواد و برای خواستای خودش تلاش میکنه.
هدفش مشخصه.
آفرین. دیدید نوجوانا رو مثلا میشینن یه فوتبالی نگاه میکنن، حتی لباس ورزشی میپوشن، میشینن فوتبال نگاه میکنن، حسرت میخورن چرا ما اینقدر معروف نیستیم، چرا ما اینقدر بلد نیستیم بازی کنیم، اما پا به توپ نمیزنن، یعنی مطلق تلاش نمیکنن. اینا هویتای موفقی نیستن.
هویت موفق اینا شاملش میشه. مثال عینیش به بچه میگی مثلا چرا میری مدرسه، هدف چیه؟ آفرین. همه میرن، منم میرم.
آره آفرین. نمیدونه برای چی داره یه کاری میکنه. آفرین. اینا نشانه هویت ناموفقه. مبهم همه چیش. هویت موفق اینه که دقیقا میدونه چی میخواد و برای اون خواستش تلاش میکنه. سومین نشانه اینه که رابطه های مطلوبی داره، یعنی رابطهش با پدر مادرش، رابطهش با خواهر برادرش، رابطهش با دوست و رفیق و آشناش، با مربیای مدرسهش مطلوبه، دچار چالش و تشویش نیست. نشانه چهارم اینه که از استعدادهای خودش استفاده میکنه. اگه صدای خوبی داره، اگر دانسته های خوبی داره، مثلا پدر مادرش تو دوره کودکی بردن گذاشتنش کلاس زبان، زبانش خیلی قویه، از این زبانش استفاده میکنه، خودشو بولد میکنه تو محیطی که هست. و نکته پنجم اینه که خود کنترلی داره. خیلی لازم نیست بهش بکن نکن کنی، مخصوصا تو انجام وظایفش. تکلیفشو بنویسه، لباسشو مرتب کنه، ادبشو رعایت کنه، غذاشو خوب بخوره، با رفیقاش مؤدب رفتار کنه. اینا خود کنترلی داره. به اینو میگن هویت موفق. نوجوانی که هویت موفق فقط داشته باشه ها، واقعا پدر مادر از دیدنش انرژی میگیرن. یعنی آدم 100 تا از این بچه ها داشته باشه کمه. این اصطلاحیه که ماها از پدر مادرایی میشنویم که بچه هاشون هویت های موفق دارن. حالا هویت ناموفق. هویت ناموفق رو به هم ریخته 4 تا دسته داره. یکیش هویت مبهمه. اگه بچه های ما هیچی براشون مهم نباشه، نه تشویق، نه تنبیه، نه تهدید، نه حساب کتاب پدر مادر، نه به احترامی قائل بشن برای کسی، نه از ناراحت شدن کسی ناراحت بشن، نه خوشحال شدن کسی برشون مهم باشه، نه تشویقی میکنی خیلی حرکت کنه، نه تنبیهی میکنی خیلی جدی بگیره، این هویت مبهمه. یعنی هیچی براش مهم نیست. یعنی هیچ قالبی، هیچ محدودیتی، هیچ قراردادی اینو به نظم و نسق نمیکشه. اینا هویت مبهم دارن، بسیار هم آدم های خطرناکی میشن.
نه نکته مثبت، نکته منفی.
دقیقاً. نه تشویق روشون اثر داره، نه تنبیه. خیلی پدر مادرها هستن که از این بحران گرفتاری دارن که آقا بچه ما هیچی واسش مهم نیست. واسش تولد میگیریم خوشحال نمیشه، تنبیهش میکنیم کارشو تغییر نمیده، اصلا انگار نه انگار، واقعا انگار نه انگار. اینا هویت مبهم دارن. دسته دوم هویت، هویت زودرسه. ما به بچه‌هایی که هویت زودرس دارن میگیم عروسک‌های خیمه شب بازی. دقیقاً دیدید عروسک‌های خیمه شب بازی نه دست و پایی از خودشون اختیار دارن، نه حرکتی، نه بالا پایینی، دقیقاً عروسک خیمه شب بازین. نگاه میکنن ببینن عوامل قدرت چی میخوان، خودشونو شبیه اونا میکنن. اینجا میخوام یه نکته بگم خیلی مهمه. حتی تو تم‌های مذهبی اگر بچه کورکورانه خودشو شبیه بزرگتراش کنه خطره. بچه بلند میشه تو دوره نوجوانی نماز شب میخونه. نماز شب خوندن خیلی خوبه، رابطه صمیمی و عاشقانه با خدا داشتن خیلی خوبه،
ولی اینکه آگاهانه اونو انجام بده خیلی مهمتره.
آگاهانه داشته باشه و در حد خودش یه عمقی داشته باشه، این خیلی مهمه. در حد خودش، ما توقع نداریم در حد فیلسوف‌های بزرگ، عرفای بزرگ، عرفان و تعقل داشته باشن بچه هامون،
اما که با شناخت درست همراه باشه دیگه.
در حد خودش یه شناختی داشته باشه، یه عمقی داشته باشه. قشنگم فرق بین کار به اصطلاح تکراری از بیرون دستور داده شده با کاری که از وجود خود آدم میجوشه مشخصه. یعنی آدمایی که نمایش بازی میکنن قشنگ معلومه نمیچسبه به دل آدم، معلومه داره فیلم بازی میکنه. بچه‌هایی که فیلم بازی میکنن، حالا بستگی به تمش داره دیگه، بستگی داره که ببینه خانواده الان چیو میپسنده، مدرسه الان چیو میپسنده، همچون تمیو میپذیره. اینا هویت‌های زودرس دارن. هویت‌های زودرس شخصیت‌های منافق بار میان تو بزرگسالی، شخصیت‌هایی بار میان که ببینن باد به چه طرفی، به چه سمت و سوی میوزه، همونطوری میشن. یک ثبات شخصیت مطلوب ندارن،
همرنگ جماعت دیگه ای میشن.
آفرین. میبینن جمعیت کجاست، نونشون کجا بیشتر چرب میشه. اگر الان ما تو اطرافیانمون آدمایی داریم که منافق صفت رفتار میکنن و رفتارهای منافق صفتیشون اعصاب ما رو به هم میریزه، خب اینا آدمایی هن که تو دوره نوجوانی هویت زودرس داشتن و پدر مادرشون تشخیص ندادن و اینا رو رشد ندادن، تو دوره بزرگسالی شدن شخصیت‌های چندگانه.
خب خیلی ها فکر میکنن صفت خوبی هم هست.
به شدت صفت مخربیه. و جالبه بدونید آدم‌های چند رو که در هر موقعیتی به تم اون موقعیت رنگ خودشون رو انتخاب میکنن، از هیچ کدوم از داشته‌های خودشون هم لذت نمیبرن. داشته‌هایی که برای رسیدن به اون زحمت کشیدن، مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی، ثروت، تمکن، حتی ظاهر مطلوبه.
خب چون هر لحظه دارن فکر میکنن چطور باشن تا بقیه خوششون بیاد.
دقیقاً. بیشتر دنبال تایید دیگرانن تا احساس خوب نسبت به خودشون داشته باشن. هویت بعدی هویت منفیه. خطرناکترین هویتی که تو کره زمین وجود داره هویت منفیه، به خاطر اینکه این هویت هویت مبارزه‌گره. و جالبه بدونید هویت منفی به خودی خود تولید نمیشه. یعنی مطلق هیچ نوجوانی اول هویت منفی انتخاب نمیکنه. هویت منفی یا قبلا هویت زودرس بوده یا قبلا هویت مبهم بوده، بعد تبدیل شده به هویت منفی.
چی میشه که تبدیل میشه به هویت منفی؟
فشار اجتماعی، فشار محیط. هر چقدر بیشتر ناکام بشه تبدیل میشه به هویت منفی. حالا هویت منفی یعنی چی؟ یعنی با نکات مثبت آدمهای دور و برش میجنگه، نکات مثبتی که برای دیگران مهمه. چند تا مثال بزنم.
بله.
فرض کنید توی خانواده ای مسواک زدن خیلی مهمه، به همین ریزی، به همین کوچولویی. بچه‌ای که هویت منفی داره مسواک که نمیزنه هیچ، مسواک زدن اعضای خانواده رو مسخره میکنه هیچ، در امر مسواک زدن اعضای خانواده خلل ایجاد میکنه، مسواک رو برمیداره گمگور میکنه،
با مسواک دیگران
کارهای دیگه ای. آفری. تو خانواده‌ای که بچه با هویت منفی شکل میگیره، اگه تمتم مذهبی باشه، بچه ها به شدت به مذهب احساس منفی پیدا میکنن، مسخره میکنن، بر علیه مذهب رفتار میکنن و رفتارهای مذهبی اعضای خانواده رو دچار چالش میکنن،
دلزده میشن.
آفرین. انگار احساس میکنی این داره با عوامل مورد وسوق من میجنگه، با چیزایی که برای من مهمه میجنگه. اگه خانواده‌ای براش دور هم بودن، با هم جمع شدن، گفتگو و صمیمیت مهم باشه، بچه‌ای هویت منفی داشته باشه با تمام قدرت با این عوامل می جنگه. سریع سفره حضور پیدا نمی کنن، بی موقع می خوابن، وقتی می خوان برن خداحافظی نمی کنن، وقتی میان تو خونه سلام علیک نمی کنن، با اعضای خانواده ارتباط مطلوب و صمیمی برقرار نمی کنن، بهشون گیر میدن، مسخره شون میکنن، وقتی مورد توجه اعضای خانواده قرار میگیرن بهشون میگن خب حالا باز چی میخوای؟ مثلا مادر یه هدیه‌ای برای بچه خریده. اگه مهمترین عامل تعیین کننده این خانواده صمیمیت باشه، بچه‌ای که هویت منفی داره هدیه میگیره، یه جوری عکس العمل نشون میده که مادر پدر رو پشیمون میکنه از هدیه دادن.
و چقدر جالب اگه با کودک در رابطه با همین موضوع هم صحبت کنیم، با وجود این که میدونه درسته ولی نمیپذیره.
دقیقاً نمیپذیره. میگه نه اینطوری نیست، من نمیخواستم شما رو اذیت کنم، نمیخواستم شما رو مسخره کنم. آفرین. واقعاً نشانه هویت منفی این که نمیپذیرن که دارن مبارزه میکنن. و چهارمین هویت به هم ریخته هویت معوقه. ما تو هویت‌های به هم ریخته هویت معوق و هویت خطرناکی نمیدونیم. هویت معوق میدونی چی؟
یعنی
فرصت میخره. بعضی از بچه‌ها دیدید نه به خیر کسی کار دارن نه به شر کسی، کار خودشونو میکنن. هم تو دانشگاه این آدم ها هستن، هم تو دبیرستان هستن، هم تو راهنمایی متوسطه دوم متوسطه اول. نه به خیر کسی کار دارن نه به شر کسی. یعنی مثلا تو گروه‌های ورزشی عضو نمیشن، تو گروه‌های مثلا هنری هم عضو نمیشن، تو گروه‌های درسی و مذهبی هم عضو نمیشن. میان مدرسه و لک و لک کنان یه درسی میخونن و میرن، کاری با کار کسی
ندارن.
به اینا میگن هویت‌های معوق. بعد از یه مدتی این هویت‌های معوق تبدیل میشن یا به هویت موفق یا تبدیل میشن به اون سه هویت به هم ریخته.
یعنی تا یه جایی خونسا عمل میکنن،
آفرین.
از یه جایی بعد جهتگیری دارن. آره.
حالا یه نکته بگم خیلی نابه، پدر مادرایی که سرشون خیلی شلوغه مسئولیت‌های اجتماعی بزرگ دارن، بچه‌هاشون هویت موفق پیدا میکنن چون فرصت نمیکنن به بچه برسن، به خیر و شر بچه کاری ندارن، نه تنبیه میکنن نه تشویق میکنن، نه هول میدن نه مقاومت میکنن.
حالا حتما هم اینطور نمیشه آقای دکتر.
خیلی موقع ها تو خانواده ها میبینیم، البته مباحث انسانی 100% که نیست، قطعا استثناءاتی داره، ولی عموم بچه هایی که موفق شکل میگیره هویتشون تو خانواده هایی شکل میگیرن که پدر مادرها انقدر سرشون شلوغه که اصلا اولویت پنجاهمشون بچه‌شونه. خب به قول قدیمی ها انقدر سمن دارن یا سمن ها توش گمه. خب این باعث میشه که بچه هویت موفق پیدا کنه. تو قسمت بعدی که خدمتون خواهم بود عوامل مؤثر رو هویت موفق رو توضیح میدم. 4 تا عامل اصلی هویت موفق رو ایجاد میکنه که اگه ما بتونیم با تکنیک هایی این 4 تا عامل اصلی رو ایجاد کنیم، گل رو زدیم تو سیستم تربیتیمون.
پس لحظاتی دیگه از شما خواهیم شد.
ما در خدمت شما هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
برنامه خشت اول رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ و خیلی ممنونیم از این همراهی ارزشمند شما. امروز همونطور که اشاره کردیم با بحران هویت در نوجوانی و هویت به هم ریخته در نوجوان با شما هستیم و در بخش قبلی برنامه آقای دکتر محمد کاظم‌زاده دکترای تخصصی روانشناسی به 4 محور اصلی اشاره کردند: هویت مبهم، هویت زودرس، هویت منفی و هویت معوق. و در این بخش قراره آقای دکتر از شما عوامل مؤثر در ایجاد هویت موفق رو بشنویم.
بسیار عالی. ما 4 تا عامل داریم که هویت موفق رو ایجاد میکنه. اگه بتونیم با تکنیک هایی این عوامل رو برای بچه هامون ایجاد کنیم، هویت موفق شکل میگیره.
این تکنیک ها چیان؟
خب اول این عامل ها رو بگم که دلیل علمی تکنیک هاست. یعنی اگه ما بدونیم میخوایم چی رو ایجاد کنیم، اون تکنیک بیشتر برامون اثر داره،
بهتر عملش میکنیم
و بهش پایبندتریم، ضرورتش رو قشنگ میفهمیم.
بله.
این 4 تا عامل ایناست. 1 اعتماد به نفس. اعتماد به نفس به شدت رو هویت بچه ها اثر داره و هویت رو موفق میکنه. 2 گستردگی شبکه ارتباطی میان فردی. حالا این ارتباط میتونه با اعضای خانواده باشه، میتونه با دوستاش باشه، میتونه با مدرسه باشه، به شرطی که ارتباط مطلوبی باشه.
بله.
3 عامل میزان رضایت از خوده. چقدر با خودش کیف میکنه این بچه، چقدر خودش رو قبول داره، باورش نسبت به خودش چقدر زیاده. اینو میدونید و اگر نمیدونید بدونید که باور بچه‌ها نسبت به خودشون از نظر پدر مادران نسبت به بچه‌ها تأمین میشه. خیلی نکته مهمیه. یعنی نحوه نگاه یک بچه به خودش ریشه در نحوه نگاه پدر مادرها به بچه داره. اگه من پدر هی به بچه‌م بگم چقدر تو بی سوادی، چقدر تو بی حواسی، چقدر تو بی تمرکزی، چقدر تو بی تربیتی، چقدر نمیدونم تو فلانی بهمانی، آروم آروم اون بچه اینو میپذیره که من بی سوادم، من خدای نکرده کم هوشم، من بی تمرکزم، پس من بی تمرکزم دیگه، پس باید همیشه بی تمرکز باشم. یعنی برداشت بچه نسبت به خودش ریشه در تعاریفی که پدر مادرها نسبت به بچه ها دارن داره،
یا یه جورای تلقین غلط.
آفرین، ایجاد جایگاه فکری برای بچه ها. و چهارمین نکته، میزان عقلانیت. هر چقدر میزان عقلانیت تو وجود بچه هامون بالاتر بره، هویت موفق تو بچه ها بهتر شکل میگیره. یعنی اگر اون سه تا عامل رو من بخوام نمره بدم، خب به هر کدوم از اونا 15% میدم، 15% اعتماد به نفس، 15% شبکه ارتباط میان فردی، 15%
میزان رضایت از خود
و 50% 55% رو میدم به میزان عقلانیت.
بیشترین تأثیر،
واقعا بیشترین تأثیر داره. و جالبه بدونید نحوه ایجاد عقلانیت و رشد دهی در عقلانیت به رفتار پدر مادر به شدت وابسته است. و ما پدر مادرها متاسفانه نمیدونیم چه جوری برای بچه‌هامون عقلانیت ایجاد کنیم. و جالبتر از اون که بدونید فرایند رشد عقلانیت تو بچه‌ها توسط پدر مادرها لطمه میخوره، که توضیح خواهم داد ما پدر مادرها چه اشتباهی میکنیم که عقلانیت بچه‌مون تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی بچه‌های ما مثل ما هیجانی بار میان، نمیتونن از نئوکورتکسشون یعنی سیستم‌های محاسباتی و منطقیشون استفاده کنن. اشتباهاتمون رو میگم که این اشتباهات رو تکرار نکنیم تا بچه‌هامون عقلانیتشون رشد کنه. ما این 4 تا عامل رو اگه بتونیم با تکنیکایی که میخوام خدمتتون عرض کنم ایجاد کنیم، واقعا هویت موفقی رو میتونیم ان شاءالله با امید خدا به دست بیاریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. در این بخش برنامه قرار مادر محترمی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن به استودیوی برنامه خشت اول برای اینکه سوالشون رو مطرح کنن و پاسخ پرسششون رو از شما دریافت کنن، قرار جای من در استودیو حاضر بشن و گفتگو رو با شما داشته باشن.
در خدمت شما هستیم.
سلام، خیلی لطف کردی که وقت در اختیار من گذاشتی. ممنونم، متشکرم.
خواهش
میکنم. دوتا من برای این مزاحمتون شدم. من یه دختر 15 ساله دارم.
خب
یه سری از نشانه هایی که من شما فرمی که دادید دیدم یک سری از نشانه ها رو داشت و این باعث یه نگرانی در من شد که در آینده مشکلی براش پیش بیاد یا آیندهش مبهم باشه که اون هدفی که ما داریم و خودش داره بهش نرسه.
بسیار عالی.
مثلا بر نمونه، مثلا دختر من اولا میگم که یک تک فرزند دختر من و من خودم به شخصه احساس میکنم، بقیه اینجوری نیستم. بقیه میگن نه خیلی دختر با شخصیتیه، خیلی مؤدبه، خیلی با هدفه.
خب
ولی من احساس میکنم که نه، این در ظاهره، شاید پنهانی یه چیز دیگه داشته باشه،
عمقش متفاوته.
بله.
خب
مثلا بر نمونه از ویژگی‌هایی که من دیدم این که خیلی همیشه قول میده ولی سر قولش نمیمونه. بعد از یه مدتی، یعنی بر نمونه من از بچگی خودش این ویژگی رو داشت که کتباً قول میداد، حالا من شاهد بودم، باباشم طرف قولش بود. یعنی من یه صندوقچه فقط قول ازش دارم. بعضی وقت حالا متفاوت قولاشو زیر پا میذاره.
خب
یا بر نمونه
یه سوال کنم. بله. این قولشو میشکنه یادش میره یا فضای لجبازی ایجاد میکنه؟
نه یادش میره.
آها، یادش میره. مثلا اینطوری که آخ 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 آره من قول داده بودم، فضل لجبازی اینطوریه، چون شما فلان کارو کردین منم دیگه اون قولی که دادم عمل نمیکنم.
نه، بعضی وقت اینجوریه، بعضی وقت هم طوری که احساس میکنم یه فراموش کرده و اون فضا براش خوشایند بوده که این کار رو دوباره انجام داده.
پس بیشتر فراموش میکنه.
فراموش میکنه. خب بله. و یکی دیگه از کاری که دختر من انجام میده این که همیشه اتاقش به هم ریخته است، شلخته است و همیشه من باید برم اتاقش رو مرتب کنم.
خب
حتی این ویژگی را من خودم دارم، بسیار وسواسی ام و هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره.
خب
یعنی لباس ها سر جاشون باشن، جوراب جای دفتر جای خودش و کتاب جای خودش.
بله.
و این کاری که اون انجام میده، تختش باید مرتب و آن کادر باشه، یعنی تاوناش هم مرتب باشه.
عامل دیگه
و بعضی وقت از بچگی اینطوری بود که مقایسه میکرد.
آها.
چرا خونه عمو باید این شکلی باشه و خونه ما نباید اینجوری باشه؟
به چه چیزهایی بیشتر مقایسه میکنه؟
تجملات.
آها، یعنی مباحث آسایشی زندگی.
بله.
ماشین، خونه.
بله.
مقدار هزینه‌ای که تو خونه داره مصرف میشه.
بله. حالا ما فعل خرجمون در حدی که ما مسافرت و خرجای دیگه داریم، ولی من و همسرم آدمای تجملاتی
نیستی.
به خاطر اینکه مهمون زیاد داریم.
بله.
سعی میکنیم که مهمونا هم خودمون راحت باشیم.
مهم.
هم مهمونمون. وسایلمون همه مرتبه ولی زینتی نیستیم.
بسیار.
مثلا در اجناسمون لوکس لوکس نیستن.
بعد دخترت میگه چرا اجناس ما لوکس نیست؟
دقیقاً.
مثلا فلانی.
وسایلمون، مبلمانمون عوض نمی کنیم. چرا مثلا من هر سال نباید تخت و کمدم عوض شه؟
خب
حالا کوچیک‌تر که بود دنبال سفرهای خارجی بود که چرا من دوستام سفرهای خارجی میرن من نمیرم.
ولی الان دنبال اینه که
اونو توجیه کردیم براش که اگر شما خارج از کشور بری آیا ایران خودتو شناختی که میخوای خارج از کشور بری؟ ما این تعقل دادیم که اگر ما تمام ایران رو گشتیم، اگر روزی ما فهمیدیم که ایران خودمون چه خبره، بعد ما خارج از کشورم خواهیم رفت و داریم به قولمون عمل میکنیم. این چند ساله ما هر
ایرانگردی
میکنیم، ایرانگردی رو انجام میدیم.
عامل دیگه که نگرانتون کرده؟
من عامل دیگه که من بیشتر نگرانشم همون موضوع قفل کردنه. دختر من هر چیزی رو احساس میکنه اتاقش باید همیشه بسته باشه.
آها، پنهان کاری میکنه.
پنهان، در صورتی که هیچی نداره. مثلا با وجود که من همیشه اتاقش رو مرتب میکنم و بررسی میکنم، ولی این حساسیت رو داره. چرا دست به فلان مسائل من زدی؟
خب عامل دیگه
گوشیش قفل داره. من میدونم که گوشیش هیچی نداره. ولی قفل داره.
شاید از این گوشیایی که حتی خطم نداره، فقط به عنوان چیز استفاده میکنه،
فقط به عنوان یه پلیره، یه موسیقی رو فقط گوش بده. بعد کم حوصله هم هست.
آه.
زود خسته میشه، زود گارد میگیره،
کم حوصلگی هم میکنه.
بله.
خب
و وظیفه که ما بهش میدیم و درست انجام نمیده و اعتماد به نفس نداره، یعنی خودشو اصلا قبول نداره، با وجودی که همیشه من و پدرش خیلی روش کار کردیم و همیشه هر جایی هم باشه لیدره،
ولی بازم خودشو باور نداره،
اصلا باور نداره.
عجب. بسیار خوب. ببینید، در این مدت کوتاهی که در اختیار داریم، اگر بخوام به شما نکته ای رو عرض کنم، باید یک نکته اساسی رو بگم. از همین لحظه ای که گفتگوی ما به اتمام میرسه، دونه به دونه خواسته ها و ارائه خودتون رو با این چند تا فاکتوری که بهتون میگم بسنجید. ببینید، یکی از بزرگترین دلایلی که بچه ها از نظر هویتی دچار بحران میشن اینه که به زور مجبور میشن کارهایی بکنن علارغم میل باطنیشون. یعنی پدر مادرها خواسته هاشون رو دستوری اعمال میکنن. خیلی موقع خواسته ها هم به نفع بچه هاستا. ببین، ذات اون خواسته خوبه. مثلا پدر مادر به بچه میگه درس بخون، ذات درس خوندن خوبه، اما نحوه دستوری اعمال کردن این قانون ذهن بچه رو مشوش میکنه. خب، ما خواسته ها و ارائه هامون از بچه ها دو دسته میتونه داشته باشه. یکی این که مطلوب و سازنده باشه، باعث رشدشون بشه. دو، اینی که تخریبی و ضربه زننده باشه. خواسته های تخریبی چند تا نشانه داره. چک کنید ببینید خواسته هاتون نسبت به دخترتون زننده یا تخریبی نیست. حتما اگر تخریبیه عوضش کنید. حتما ها، چون این نشانه هایی که داری میگی نشانه هایی که به راحتی نمیشه از کنارش رد شد و یه مجموعه ای از ناگواری ها رو داره با هم دیگه ترکیب میکنه و در آینده حتی فرصت مداخله هم دیگه نخواهید داشت. خواسته هاتون رو چند تا سوال از خودتون بپرسید راجع به خواسته هاتون. مثلا تو از بچت میخوای که درس بخونه، یا از بچت میخوای که به عبادتش بپردازه،
درست.
یا مثلا احترام پدر مادرش رو رعایت کنه، درست. احترام بزرگتر رو رعایت کنه، تو انتخاب دوست یه سری فاکتورها رو رعایت کنه. اینا خواسته ها. یا ارائه ها، مثلا یه لپتاپ برای فرزندتون میخرین، یه اتاق اختصاصی در اختیارش قرار میدید. خب ببینید این سوالا جوابش بله است یا خیر. اگه قبول نکنه ناراحت میشین؟
بله.
خب، خواسته ای که اگه قبول نکنه ناراحت میشید، خواسته ای که ضربه زننده است.
این پرانتز های دکتر، من هم عرض کنم تو خونه ما همه چیز مشورتیه، یعنی چیز اجباری ما نداریم.
این خیلی خوبه.
این موضوع رو مطرح میکنیم، حتی جایی بخوایم بریم آیا شما موافقین اگر سه تا رأی داشتیم یا دو رأی بود همه میریم.
خیلی این خوبه.
اگر اون رأی مخالفم باید دلیلش رو بگه چرا مخالف.
چرا مخالف؟ این خیلی عالیه.
توضیح بدیم که چرا اون موافقه.
آفرین. این خیلی خوبه.
و یک چیز دیگه این که بچه ما چون به خاطر اختلاف سنی کممون ما خواهر برادریم.
درکش.
خواهر برادریم. درکش. خواهر